يسوع هنا. مرا عقیق تو باید شکل چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند.
www.radiomaore.ir
اسمش طول دانش شد؟ بهتر طول دانش شد اسمش. موافقید؟
بله، البته ما نقطه زوالش هم بحث میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
آلمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بزرگ و مهربان و با درود و صلوات بر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و درود بر خاندان بزرگواران حضرت و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف، برنامه دیگری از مجموعه طلوع دانش رو در خدمت شما هستیم و آغاز میکنیم. در برنامه طلوع دانش چند برنامه است که به فلسفه اسلامی ورود پیدا کردیم و مباحث مختلفی رو با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه، مباحثی رو تقدیم شما کردیم و در حوزه تأثیر فلسفه در مباحث مختلف و حوزه‌های مختلف به خصوص تمدن اسلامی از ناحیه کارشناس محترم مطالبی مطرح شد. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد محمدی هستیم تا انشاءالله مباحث دیگری رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنند. در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم سلام عرض می‌کنم و اگر در آغاز برنامه مطلبی دارن اشاره بفرمایند تا انشاءالله با ادامه بحث در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که مباحث برای دوستان سودمند باشه.
انشاءالله و همینطور هم هست جناب استاد محمدی. در برنامه گذشته، بخش پایانی برنامه، جناب استاد محمدی ما ورود پیدا کردیم به مشربهای فلسفی مختلفی که در جهان اسلام شکل گرفته. اشاره کردیم که ما قصد این نداریم که به طور تفصیلی ورود پیدا کنیم و به فلاسفه و حکمایی که در طول تاریخ اسلامی در جهان اسلام مطرح بودن بپردازیم، چرا که در برنامه مستقلی با عنوان ستارگان حکمت به این حوزه ورود پیدا کردیم و مفصل مطالب خوبی اونجا اشاره شد. ولی از باب این که ما چون در برنامه طلوع دانش علوم اسلامی و سرگذشت علوم اسلامی رو می‌خوایم اشاره کنیم، به اصل فلسفه اسلامی اشاره کردیم و مقدماتی رو در این حوزه به طور تفصیلی ورود پیدا کردیم و حضور فلسفه رو در تمدن اسلامی در گذشته و امروز از زبان حضرت عالی شنیدیم و مطالب خوبی رو شما فرمودید. ولی به طور مختصر خواستیم ورود پیدا کنیم به مشربهای گوناگونی که در عرصه فلسفه اسلامی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته و مطرح بوده. فرمودید در برنامه قبل که ما سه مشرب مشهور، مشا، اشراق و حکمت متعالیه رو داریم و روش‌های این سه به صورت اجمالی و تفاوت این سه مشرب اشاره فرمودید و بنا شد که انشاءالله در برنامه امروز ورود پیدا کنیم به حکمت مشروعی و سردمداران این حکمت و ببینیم چه شخصیت‌هایی داشته و چگونه شکل گرفته. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. فلسفه مشایی از نظر تاریخی نخستی مکتب فلسفی در جهان اسلام شمرده میشه. فیلسوفان این مکتب بیشتر تحت تأثیر اندیشه ارسطو بودند. درسته. اما همونطوری که در مباحث تعریف فلسفه اسلامی گفتیم، این اثرپذیری جنبه منفعلانه نداشت. این چنین نبود که فیلسوفان مشایی تنها شارح آراء ارسطو باشند، بلکه این علم در درون تفکر اسلامی نشو و رشد خاص خودشو داشت، نقض و ابرامهایی داشت.
بله.
اولین شخصیتی که در فلسفه مشایی ازش نام برده میشه ابو یوسف یعقوب کندی است. ما در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که در جهان اسلام از قبل از نهضت ترجمه مدارس متعددی بودند که اندیشه‌های یونانیان و افکار فلسفی دیگر دنیا مثل مصر و هند و جاهای دیگر رو بررسی می‌کردن، مثل مدارس الروحا نسیبین که ترجمه و تألیف و به هر حال آموزش این آثار داشتن. اما نخستین کسی که در جهان اسلام دغدغه فهم عقلانی از هستی و جهان رو داشت کندی بود. کندی که گاهی اوقات به او فیلسوف العرب گفته میشه در سال 185 هجری در بصره متولد میشه. این زمان نزدیک مرگ هارون الرشید، اگر شنونده ها میخوان تطبیق تاریخی با اوضاع سیاسی داشته باشند، پدر کندی در دوران عباسیان حاکم کوفه بود و از این جهت مورد توجه بود. خود کندی هم درس رو در بصره آغاز میکنه و برای ادامه تحصیل به بغداد میره تا سال 252.
این در عصر اهل بیت،
در عصر اهل بیت کندی. کندی در مسیر زندگیش نزدیک میشه به خلفا، مورد توجه اونها قرار میگیره، حتی تعلیم برخی از فرزندانشون رو به کندی میسپرن، اما مثل بسیاری از فیلسوفان دیگه مورد حسادت و در نتیجه سعایت رقیبان قرار میگیره و نتیجهش این میشه که خلیفه عباسی متوکل اونو کتک میزنه، کتاباشو مصادره میکنه و تا آخر هم کندی در یک حسادت رقیبان آزار میبینه و در غربت از دنیا میره. مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم آبوزرگ تهرانی و سید محسن امین هر سه متفقند که کندی شیعه است. ما به همونطور که فرمودید قصد ورود به جزئیات تفکر کندی رو نداریم، تلاش میکنیم که با این نگاه تمدنی نقش کندی رو توضیح بدیم. کندی در دوران انتقال فرهنگی و معرفتیه، یعنی آثار متعددی ترجمه میشه، وارد جهان اسلام میشه. کندی با اون ذوقی که داشته در اکثر این علوم وارد میشه، لذا میتونیم کندی رو نه تنها اولین فیلسوف بلکه اولین فیلسوف دانشمند معرفی بکنیم. فیلسوف دانشمند مقصود کسانی بودند که در زمینه الهیات و علوم دیگر تبحر جدی داشتند. ابن ندیم آثار کندی رو تا 240 رساله هم شمرده که خب بسیاری از اونها در دسترس ما نیست. در قرن گذشته برخی از آثارش توی استانبول کشف شد و توسط محققان به چاپ رسید. کندی در نجوم متبحر، در طبیعیات متبحر، در طب متبحر، در موسیقی فلسفه صاحب نظر، تا اونجایی که مثلا در نجوم یکی از نه چهره مهم قرون وسطا شمرده شده. کتاب‌هایش راجب علوم طبیعی، راجب طب، راجب منطق، این کتاب بسیاریشون به زبان لاتین ترجمه میشه
و اصل ترجمه دوم
بله بله و برای اروپایی‌ها یک چهره علمی معتبر شمرده میشه. رساله های متعددی ازش به جا مونده که مهمترین اونها رسالت اون فی فلسفت الاولاست.
این موجوده، این رساله،
این رساله ها موجوده. در طبقه بندی علوم مطالبی داره، در ماهیت عقل مطالبی داره. سهم عمده کندی تو هماهنگسازی مطالب فلسفی یونان با فرهنگ اسلامی، همونطوری که گفتیم نه هیچ کدومشون نگاه منفعلانه و شارح صرف نداشتن. کندی زمینه ساز فلسفه اسلامی است، با همون معنایی که تو جلسات قبل گفتیم، بالندگی فلسفه اسلامی. لذا کندی وقتی که میخواد سراغ مطالب فلسفه یونان بره، به یک جذب هوشمندانه، به یک گزینش آگاهانه اقدام میکنه و به دنبال همین هستش که هماهنگی زیادی بین دین و فلسفه قائل میشه. کندی دو نوع علم رو معرفی میکنه، یکی علم الهی که از طریق وحی به ما میرسه، یکم علم انسانی که از طریق تلاش بشر به دست میاد و اوجش میشه فلسفه، و تصریح میکنه که علم الهی برتر از علم انسانی.
درسته.
و میگه که اگر مطلبی وحیانی ما داشتیم که قابل اثبات توسط عقل بشر و آموزه های فلسفی نبود، ما حتما باید بپذیریم، چون به هر حال دلیل عقلی برای اعتبار وحی داریم و تو چنین مسائلی علم بشری حتما تابع وحی قلم داد میشه. مثلا تو بحث حدوث زمانی عالم، تو بحث حشر اجساد همین نکات رو داره. این نکته برای شنوندگان باید مورد توجه باشه که این دوران معاصر هست با همون قرون وسطا در اروپا. ما در اروپا مسئله جدایی علم و دین و عقل و دین برامون یک مسئله جدی است، تا اونجایی که راسل میگه که رنسانس اگر ما بخوایم تعریف بکنیم یعنی شتاب گرفتن علوم تجربی و تضعیف نهاد دین. به میزانی که علوم تجربی رشد میکنن نهاد دین تضعیف میشه. به میزانی که خرد بشری رشد میکنه، عقلانیت رشد میکنه، دین داره تضعیف. ولی این فضا رو ما اصلا توی جهان اسلام نمیبینیم. خب یه زمینش برمیگرده به آموزه ها. خب اونجا آموزه های اقسطیزی در مسیحیت تحریف شده موجوده، ولی یک زمینش هم برمیگرده به این شخصیت ها. شخصیتی مثل کندی، شخصیتی مثل فارابی که در ادامه ازش بحث خواهیم کرد، اینا سبب شدن که این جدایی بین دین و علم، بین عقل، فلسفه و دین در جهان اسلام اتفاق نیفته. و این نکته تمدنی بسیار بسیار مهمیه.
ببخشید، در فضای مباحث فلسفی خب اونجایی که ما تعارض جدی نداشته باشیم خب مشکلی نیست، فرقی نداره. ما حوزه هماهنگی دین و فلسفه خیلی برامون معضل پیش نمیاد. معضل و مشکل اونجاست که بین مباحث فلسفی و دین چالشی وجود داشته باشه و نکات تعارضی مطرح بشه. مشخصا کندی ورود پیدا میکنه بگه
بله،
که تعارضی
کندی مقدم میکنه، وحی مقدم
رسما مطرح میکنه تو اثر خودش.
نکته دیگه این که آخرین نکته که راجع به کندی باید عرض بکنم این هستش که کندی به عنوان پرچمدار جریان فیلسوف دانشمند تلاش میکنه که علوم مختلف رو شمارش بکنه، اونها رو تبویب بکنه، با عقلانیت دینی اونها رو گره میزنه، نگاه منفعلانه به فلسفه نداره تا اونجایی که تلاش میکنه حتی برای اصطلاحات فلسفی معادل پیدا کنه.
درسته.
مثلا به جای استوغست ارسطویی عنصر رو به کار ببره، یا به جای هیولا یا ماده بولا تین رو به کار میبره، یا به جای فلسفه حکمت رو به کار میبره. البته این پیگیری نشد، ادامه پیدا نکرد، جا نیفتاد این اصطلاحات، ولی این مقدار دغدغه کندی قابل توجهه که کندی حواسش به این بوده که حتی در گزینش اصطلاحات هم صرف گرته برداری و ترجمه محض نباشه. اینا مؤید همون نکته است که گفتیم که فیلسوفان ما در مواجهه با افکار یونان یک نگاه گزینشگر هوشمند داشتن.
منفعلم. جناب استاد بحث کندی رو میخواید تموم کنید؟
کندی در همین حد.
خب دو تا نکته به ذهنم رسید. یکی واژه فیلسوف عرب رو در ابتدای بحث کندی مطرح کردید. میخوام بدونم فیلسوف عرب منظور چی میتونه باشه؟ یعنی چون زبانش عربی بوده یا محل حضور و سکونتش بصره و بغداد بوده میگن فیلسوف عربی، یا جنبه دیگه‌ای داره؟
ببینید، این از چند جهت مطرح میشه. یکی این که به هر حال گاهی اوقات فلسفه اسلامی رو با فلسفه عربی یکی میدونند، یعنی این انگاره وجود داره که ما چیزی به نام فلسفه اسلامی مستقلن با ماهیت مشخص، با ماهیت ممتاز از فلسفه یونانی نداریم.
درست.
اگر که چیزی هست همون فلسفه ارسطویی هست که یونانی ها طراحی کردند و مسلمان ها به زبان عربی اومدن این رو بیان کردن.
درست.
یعنی گاهی یاد وقتی که گفته میشه فیلسوف عرب، نه به این معنا که فقط یک زبان عربی است، به این معنا که خب این چیز خاصی نداشته فلسفه اسلامی، نه فقط فلسفه کندیگاه، یا فلسفه اسلامی میگن فلسفه عربی، نه به این عنوان که فقط زبانش عربی، به این عنوان که فقط تغییری که صورت گرفته توی زبانه. گاهی اوقات میشه که گفته میشه فلسفه عربی از باب نگاه‌های خاصی است که خود اعراب پیگیری میکردن که تلاش میکردن که این رو مطرح بکنند. علی حالا هر دوی اینها در مورد کندی تطبیق میکنه.
درسته.
یعنی هم به این عنوان که زبان عربی داشته، به هر حال در تفکر اعراب زندگی کرده، از جامعه عربی شکل گرفته، و هم مشعر به این وصف که اگر که کندی رو میگید که اولین فیلسوف اعرابه.
درسته.
این معناش این نیستش که فلسفه اسلامی یک بار محتوایی داره. این شخصی است به نام کندی که البته حالا نژادش هم عربی است.
خب نکته دوم بحث اهمیت کندی رو تا حدودی اشاره کردید، ولی ما در حوزه فلسفه مشا وقتی اسم میاریم عمدتاً از فارابی و ابن سینا یاد میکنیم، کمتر از کندی میشنویم. علت این که بحث کندی با اینکه آغازگره و اقبالش هم به دین و مسئله وحی به طور جدی مطرح میشه چی میتونه باشه؟
که چرا کندیل ما اسم میاد، یا اینکه چرا کندیل رو
خیلی مطرح نیست تو حوزه فلسفه،
به خاطر اینکه نظام سازی کار فارابی،
بحث نظام سازی
فارابی بود که نظام داد، یعنی تأسیس فلسفه اسلامی حرفیه، این یه کسی نگاه های عقلانی داشته باشه یه حرف دیگه است. کندیل نمیتونست نظام بده،
درسته.
اون کاری که فارابی کرد لذا بهش گفتن مؤسس فلسفه اسلامی فارابی،
کندیل نتونست
درسته. کندیل زمینه ساز بود، اون فارابی بود که اونها تحت عنوان یک نظام فلسفی ترتیب داد.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی، اگر اجازه میفرمایید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و انشالله با ادامه بحث در خدمت شما باشیم.
بررسی تاریخ علم در تمدن اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شما شنونده برنامه طلوع دانش از رادیو معارف هستید. در برنامه طلوع دانش بحث سرگذشت علوم اسلامی مطرح میشه و در چند برنامه اخیر بحث فلسفه اسلامی محور بحثمون هست و با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی مباحثی در این حوزه تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. اگر شما برنامه قبل رو بخواید دنبال کنید و مباحث رو به طور تفصیلی برای خودتون داشته باشید، میتونید از سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir برنامه هایی که در گذشته پخش شده از اونجا دانلود کنید و بعد از دریافت انشاءالله استماع کنید و مباحث رو دنبال کنید. در برنامه امروز ورود به فلسفه اسلامی از جهت اینکه چه مشرب هایی در حوزه فلسفه های اسلامی داریم پیدا کردیم و از میان سه مشرب مشهور در حوزه فلسفه اسلامی، مشرایی و اشراقی و حکمت متعالیه، فلسفه مشرایی رو محور بحث قرار دادیم و از جناب آقای کندی به عنوان اولین فیلسوف مشیا در حوزه جهان اسلام یاد کردیم و به طور مختصر جناب استاد محمدی از اهمیت کندی و نقشی که در تمدن اسلامی به خصوص در هماهنگی بین عقل و دین انجام دادن و سهم کندی رو در این حوزه اشاره کردن مباحثی تقدیم شد. جناب استاد محمدی فکر میکنم وارد جناب آقای فارابی به عنوان شخصیت دیگر از فلسفه مشیا بشیم و اهمیت فارابی رو ببینیم در حوزه فلسفه مشیا و اهمیتش در حوزه تمدن اسلامی چیه. انشاءالله از شما بشنویم و مباحث رو استفاده کنیم.
فارابی که اسم کاملش ابونصر محمد ابن محمد ابن ترخان هست، در 259 هجری متولد میشه و تا 339 هجری هم اوم میکنه. فارابی رو به حق مؤسس فلسفه اسلامی دونستن، همونطور که در بخش قبلی گفتیم. اون کاری که کندی کرد نظام دادن نبود، اما فارابی نظام داد به فلسفه اسلامی. او تونست از سطح شارح بودن ارسطو و افلاطون فاصله بگیره، با بهره‌گیری از فلسفه یونان و همینطور آموزه‌های وحی، یعنی یک مکتب جدیدی رو تحت عنوان فلسفه اسلامی نظام داد. فارابی هم مثل کندی فیلسوف دانشمنده، در علوم متعددی کتاب داره، زبان، کیمیا، ریاضیات، موسیقی. موسیقی رو به شکل تجربی هم مهارت داشته، یعنی موسیقی دانی بوده که به شکل تجربی هم تخصص در موسیقی داشته،
حتی مشهور خودش نوازنده بزرگی هم بوده.
بله، از گمه شکل تجربی خودش نوازندگی میکرد و اون مثالش معروفه که وارد اون جلسه میشه که نوازندگی های مختلفی داشته. طبیعیات، الهیات، علوم مدنی، فقه و منطق و حتی درباره علم لغت و زبان گفته شده که تا 70 زبان رو آشنا بوده، بلد بوده. حدود 102 کتاب و رساله ازش فهرست کردند. فارابی در فاراب که در منطقه در خراسان آن روزگار بوده متولد میشه و در همون جوانی به بغداد میره. در آنجا در بغداد منطق و فلسفه رو میاموزه و سفری میکنه به حلب و تا آخر عمر هم در حلب بوده.
میمونه. همونجا هم دفن.
همونجا هم دفن میشه. شخصیتی بسیار زاهد و ساده زیست داشت فارابی. اعراض از دنیا و وابستگی های مادی درش بسیار جدی بود. خودش هم تأکید میکرد به شاگردانش که اگر کسی میخواد فلسفه رو یاد بگیره باید از جهت اخلاقی پاک باشه.
درسته.
از رذایل اخلاقی و همینطور دنیا طلبی جدا باشه. نقل شده که یکی از خلفا وقتی که جنبه های علمی فارابی رو دید و مریدش شد، براش حقوقی رو تعیین کرد از بیت المال، ولی فارابی فقط روز 4 درهم برای رفع گرسنگیش استفاده می‌کرد. فارابی هم عصر 8 خلیفه عباسیه. در اون دوران خب ادامه نهضت‌های ترجمه از هنوز داره انتقال‌های فرهنگی و معرفتی شکل می‌گیره. مراکز علمی ایران و بغداد داره پا می‌گیره و فارابی اینجا نقش اصلی رو داشته. آثار مختلفی که از فارابی به جا مونده نشان دهنده نگاه‌های تمدنی فارابی هست. ما 30 اثر رو از فارابی می‌بینیم که از جمله فی اغراض مابعد الطبیعه که در حقیقت شرحی است بر مابعد الطبیعه ارسطو که ابن سینا با اون عظمت میگه من مکرر به این اثر مراجعه می‌کردم تا بتونم مقصود ارسطو رو دریابم و بدون این کتاب نمی‌فهمیدم. تعلیقاتش هست. کتاب بسیار مهمش الجمع بین رأی الحکیمین هست که در اون فارابی میاد بین آراء ارسطو و افلاطون یک جمعی بکنه. خب این نکته مهمیه.
درسته.
شما میبینید تا قرنها در فلسفه غرب شارع هستند و حتی نگاه های انتقادی در حد تک‌گزاره هاست، اما در این طرف فارابی یک شارع منفعل نیست بلکه
درسته.
تلاش میکنه که بین آراء افلاطون و ارسطو آشتی ایجاد بکنه. آرا و اهل المدینه الفاضله و تحصیل و سعاده، این کتاب های بسیار مهمی است که در حوزه فلسفه های سیاسی و علوم اجتماعی نشون میده که فارابی چقدر دغدغه داشته و تمحض داشته. خوشنوندگان توجه دارن که میتونیم بگیم نخستین اثر در حوزه فلسفه سیاسی از فارابیه. نخستین کسی که فلسفه سیاسی رو داشته فارابی بوده و اگر که ما میگیم که فلسفه اسلامی باید نگاه های تمدنی رو پیدا بکنه، نه به این معنا که نداشته و الان میخواد پیدا بکنه. خب مؤسس فلسفه اسلامی چنین نگاه های اجتماعی رو پیگیری میکرده. فارابی در عرصه علوم اجتماعی و فلسفه سیاسی نظریات خاص داره. خب میدونید در جمهور افلاطون ما با نظریه افلاطون مواجهیم که مدینه فاضله چگونه باید باشه.
بله.
افلاطون به هر حال اون گزاره های مختلفی که توی طبقه بندی اصناف مختلف مردم هست و میاده، ولی فارابی اینجا بحث خاص داره، یعنی مبانی علوم اجتماعی، مبانی فلسفی رو بحث میکنه. مسئله اصالت مدنی به تب بودن یا نبودن انسان رو بحث میکنه که بحث روز فیلسوفان اجتماع هست. حیات مدنی رو ضرورت میدونه برای کمال انسان. درباره رئیس مدینه که چه کسی باید رئیس یک جامعه باشه بحث میکنه. میدونیم که افلاطون طرفدار نظریه فیلسوف شاهی معتقد بود که فیلسوفان باید حکومت بکنند و به شدت با دموکراسی مخالف بود. فارابی به نحوی نظریه حکیم بودن رئیس رو میپذیره، یعنی در حدی اون فیلسوف بودن رو میپذیره، اما تطبیقاتی که میکنه، شرایط اضافه‌ای که برای حاکم معرفی میکنه، مثل فقه، مثل عدالت، مثل قدرت، اونو منطبق میکنه بر امام و نبی. و امام و نبی رو جایگاهشون رو در حوزه اجتماع مطرح میکنه و این نگاه مهمیه که
حکومت دینی خیلی مهمه.
دینی فارابی از اون موقع توجه داشته. به هر ترتیب فارابی یک نظام اجتماعی سیاسی رو طراحی میکنه که در اون کاملا بین مبانی اسلام و مبانی حکمت تلاش میکنه که سازگاری برقرار بکنه. لذا هنوز هم که میبینید در حوزه فلسفه سیاست و مباحث علوم اجتماعی به آراء فارابی توجه جدی میشه. مطلب دیگری که فارابی داشت و با اون نگاه تمدنی ما خیلی نزدیکه، مسئله طبقه بندی علومه.
درسته. کتاب
احصاء العلوم. اصلا چرا به فارابی میگن معلم ثانی؟ ارسطو میگه معلم اول، چرا به فارابی میگن معلم ثانی؟ یکی از وجوه مشهوری که ذکر شده این تلاشی بود که فارابی در طبقه بندی علوم داشت، چون کسی که میخواد طبقه بندی علوم داشته باشه باید احاطه به همه داشته باشه.
درسته.
بتونه ملاک تمایز علوم رو بشناسه، مرزهای علوم رو، کرانه های علوم رو به دقت بشناسه و او در کتاب احصاء العلوم نوعی طبقه بندی میکنه. خب میدونن شنوندگان بالاخره طبقه بندی که از زمان ارسطو بود، فلسفه نظری، فلسفه عملی، فلسفه شعری، یک راه حل متفاوتی ارائه میده که حتی مورد توجه غربی ها قرار میگیره این طبقه بندی جناب فارابی. اندیشه های فارابی حتما بر ابن سینا اثرگذار بود، حتما بر اخوان صفا اثرگذار بود، بر ابن مسکوی اثرگذار بود، اما نکته دیگه‌ای که میخوام راجع به فارابی به سرعت عرض بکنم، همون هماهنگی بود که میان فلسفه و وحی قائل میشد. گفتیم که کندی تلاش و وافری میکرد که این هماهنگی رو تبیین بکنه، جناب فارابی هم همینطور. یعنی وقتی که میگیم که فارابی مؤسس فلسفه اسلامی است، به چه معنا؟ میگیم به این معنا که مکتب ساز بود. تونست این پاره گذاره ها رو نظام بده، مبانی رو، نظریات رو، روش رو بیاره. حالا در این نظام سازی جایگاه وحی کجاست؟ فارابی مشخص میکنه. جایگاه فلسفه کجاست؟ فارابی داشت نظریه داره. با بهره‌گیری از فلسفه یونان، اونم نه با اون نگاه انفعالی صرف، چون گفتیم که شارح صرف نیست. اصلا فارابی با اینکه جزء حکمت مشیایی حساب میشه، ولی صرفا تحت تاثیر ارسطو نیست.
بله.
بسیار از نگاه های افلاطونی رو داره و حتی سعی میکنه اینها رو به یک وحدت انگاری جمع بکنه و این نشان دهنده اون نبوغ اون است که صرفا چنین مسائل عمده و مبنایی انسان منفعلی نبوده.
درسته.
حالا وقتی که میخواد نظام سازی بکنه، با همین هماهنگی عقل و وحی حرکت میکنه و اصلاح داده بر آشتی دادن میان فلسفه و وحی. آخرین نکته ای که من در زمینه فارابی عرض بکنم که با نگاه های تمدنی ما سازگاره، همونطور که فرمودید ما نمیخوایم وارد محتوا بشیم چون در برنامه های دیگه بحث شده، اون نگاه کلان رو میخوایم به فلسفه فارابی داشته باشیم. فارابی تو مسائلی که امروزه مورد سوال و پرسش پژوهشگرانه وارد شده، معلومه که دغدغه ذهنی داشته. برای مثال مسئله انتظار بشر از دین.
درسته.
خب الان در بحث‌های کلام جدید، در بحث‌های فلسفه دین، این مطلب مورد سواله که به هر حال ما جایگاه دین رو حداقلی تعریف میکنیم، حداکثری تعریف میکنیم. فارابی اونجا وقتی که مسئله مدینه فاضله رو تعریف میکنه، معتقد میشه که دین باید توان ایجاد مدینه فاضله داشته باشه.
درسته.
یعنی اصلا نگاه فردگرایانه نداره. نگاه باطنگرایانه نداره. یک نگاه به هر حال اجتماعی، یک نگاهی که نیازهای دنیوی رو در متن جامعه رو ما بتونیم با دین گره بزنیم و تسلیم میکنه که ما قوام مدینه فاضله رو به دو چیز میدونیم، یکی حکمت، یکی شریعت.
درست.
حالا ممکنه که تو یک جایی، تو یک بخشی ما یک نقدی به مثلا فارابی داشته باشیم تو این حوزه،
من دغدغه و
ولی
کار
این دغدغه مهمه که نگاهش به فلسفه با نگاه ارسطو و نگاه افلاطون متفاوته.
خصوصا جایی که تو مدینه فاضله مسئله امام و نبی رو مطرح میکنه، خب نقش امام در عرصه اجتماعی و حضور پررنگ و شأن نبی رو در حوزه اجتماعی مطرح میکنه.
یا حتی مثلا نگاه های باطنیش رو شما میتونید رگه های از نگاه های با اینکه فلسفه مشیایه، تو فصوص الحکم نگاه های باطنی فارابی رو ببینید، میبینیم که به حق لقب مؤسس فلسفه اسلامی و اونم معلم ثانی رو به جناب فارابی القا کرده.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی، بحث شیرین و جالبه، به خصوص در بستر تاریخی و تمدنی اگه بخوایم این مباحث رو دنبال کنیم. بنده که حیفم میاد به عنوان مستمع و شنونده اینجا نشستم، مباحث رو بگم وقت تموم شده و انشاءالله این مباحث رو در برنامه بعد بخوایم دنبال کنیم. قطعا برای شنوندگانم همینجوره و این مباحث رو به طور دقیق گوش میکنن و دنبال میکنن. ما در برنامه امروز در ادامه بحث از حکمت مشا که آغاز فلسفه اسلامی با این مشرب شروع شده، به دو شخصیت برجسته در حوزه فلسفه مشا اشاره کردیم، جناب کندی و جناب فارابی، و اهمیت و بزرگی و عظمت این دو شخصیت رو در عرصه تمدنی از زبان جناب استاد محمدی شنیدیم و مطالب رو دنبال کردیم. مهمترین نکته‌ای که از این دو شخصیت یاد شده در برنامه امروز این بحث بوده که علاوه بر اینکه این دو شخصیت فیلسوف دانشمند بودن، در عرصه هماهنگی دین و فلسفه گام‌های اثرگذاری رو برداشتن و برای فلاسفه بعدی اثر ویژه‌ای به خصوص جناب فارابی داشته و ما می‌بینیم بعداً امثال ابن سینا، اخوان الصفا و ابن مسکوی در حوزه فلسفه مشایی و در ادامه هم حتی مشرب اشراقی و حکمت متعالیه از این جهت از جناب فارابی تأثیر می‌گیرن و این نکته مهمی است در رویکرد کلام با نگاه ویژه تمدنی اگر بخوایم این مسئله رو دنبال کنیم. به خصوص در حوزه طبقه بندی علوم نیز جناب فارابی و کندی ورود پیدا کردن. شخصیت فارابی از این جهت ممتازه که کتاب ویژه‌ای رو با این عنوان در طبقه بندی علوم به نگارش در میاره تحت عنوان احیای علوم، که هنوز که هنوزه چه در جهان غرب و چه در حوزه جهان اسلام این کتاب مورد توجه هست. از جهت نگاه تمدنی و رویکرد کنان تمدنی این کتاب مورد اقبال هست. فرصت نیست دیگه مباحث دیگری در حوزه اثرگذاری شخصیت فارابی و کندی ما اشاره کنیم. ان شاء الله در برنامه بعد ورود پیدا میکنیم به شخصیت ابن سینا و مطالبی رو از این جهت و تاثیرگذاری جناب ابن سینا در حوزه تمدن اسلامی از زبان جناب استاد محمدی خواهیم شنید. استاد محمدی، بنده تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و مطالبی که اشاره فرمودید.
بنده هم از حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته که حوصله کردن کمال تشکر دارم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه صبر و حوصله فرمودید.